أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که انسان از اون جهت که دارای استعدادها و کمالات ویژه‌ای هست، غیر از اون استعدادها و کمالاتی که سایر موجودات دارند و به خاطر داشتن همون استعدادهای ویژه هستش که اشرف مخلوقات شده، هدایتش به سمت کمال ویژه او و به سمت سعادت و خوشبختیش توسط دین انجام میشه. یعنی انسان از اون جهت که اشرف مخلوقات هست و از اون جهت که دارای یک سلسله استعدادها و کمالات عالی و ویژه نسبت به سایر موجودات هست، دیندار هست. لذا میبینیم که خداوند برای موجودات پایین تر از انسان دین قرار نداد. دین ویژه انسان هست و مخاطب دین عرض کردیم که فطرت بشر هست، یعنی اون استعدادهای ویژه مخاطب دین هست. دین آمده برای پرورش و شکوفایی اون استعدادها. پس اگر کسی بخواد اون استعدادهای ویژه شکوفا بشه، اون کمالات ویژه رو به دست بیاره، باید تابع دین باشه. خب استعداد یعنی چی؟ این در جوی فهمیم قوه یا استعداد یعنی یک توان ویژه که هر کسی داره. مثلا اگر ما با اینکه عاقل هستیم توی زندگیمون از عقلمون استفاده نکنیم. عقل یک قوه هست، یک توان هست، یک استعداد هست، یک کمال هست، استفاده نکنیم. همه کارهامونو مثل دیوانه ها انجام بدیم، کارهای معقول و منطقی انجام ندیم، همه کارها مثل کسایی که عقل ندارن دیوانه هستن انجام بدیم. خب وقت ما فرقی با دیوانه ها داریم یا نداریم؟ نه. فرق یک انسان عاقل و سالم با یک انسانی که دیوانه هست، مریض هست، چی هستش؟ این هستش که اون عقل داره، این عقل نداره، نمیتونه استفاده کنه ازش. حالا اگه کسی عقل داشت و مثل دیوانه ها زندگی کرد، او چی هستش؟ او خب دیوانه هست، چون از استعدادش استفاده نکرده. نمیتونیم بهش بگیم عاقله. ما میتونیم به یه نفری که از استعداد عقلش استفاده نمیکنه و مثل دیوانه ها زندگی میکنه بگیم این شخص شخص عاقلی هست؟ نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ یکی آقا سوال کنه که آقا به این دلیل ما میتونیم بگیم این شخصی که بگیم ما میتونیم بگیم عاقله. بگیم چرا میتونیم بگیم عاقله؟ میگیم عقل داره. میگیم داره ولی به دردش نمیخوره، شکوفا نکرده اینو، ازش استفاده چیه؟ نکرده. یا مثل اون انسان هایی که در هندوستان اون دو تا بچه که نوشتن تو روزنامه ها که دو تا نوزاد رو گرگه ها میبرن و بزرگش میکنن، خب اینها هیچ وقت اون استعدادهایی که مربوط به انسان هست روش نکرده، درشون عقلشون روش نکرده، استعدادهای ذهنشون روش نکرده، گرگ ها اینا رو بزرگ کرده، بیشتر خلق و خوی گرگی گرفتن به خودشون. خب آیا این دوتا بچه استعداد انسان شدن و عاقل شدن و دانشمند شدن و باسواد شدن و نمیدونم فهیم شدن و داشتن و نداشتن و موقعی متولد شدن؟ داشتن دیگه، اما چون ازش استفاده نشده بدون استفاده مونده و این بچه ها در حد یک حیوان فقط چه کردن؟ زندگی کردن. یعنی حیات انسانی اینها نداشتن، فقط حیات چی داشتن؟ حیات حیوانی داشتن، حیات معقول نداشتن، حیات حیوانی داشتن. خب حالا اگر انسانی که استعدادهای ویژه داره، یعنی بر حیوان برتری داره، کمالات ویژه‌ای داره که در حیوانات نیست، اما این مثل حیوانات زندگی کرد، از اون استعدادهاش هیچ استفاده نکرد، اونها رو شکوفا نکرد، بارور نکرد، این خب میشه گفت انسان هست یا نه؟ نمیشه گفت. چرا؟ با اینکه داره اون استعدادها رو، اما خب استفاده نکرده ازش، این دائم تو طول زندگی اینها رو گذاشته، این استعدادها مونده و هیچ وقت شکوفا نشده. ولی استعدادهایی که مربوط به شهوتش بوده، شکمش بوده، غضبش بوده، زندگیش بوده، تفریش بوده، کارش بوده، مسکنش بوده، ازدواجش بوده، تولید مثل بوده، اینها رو راه انداخته. اما استعداد مربوط به انسانیتش، اون بودی که بالاتر از ابعاد حیوانی هست، او رو کار انداخته، هیچ وقت به کار نیفتاده، لذا نمیتونیم بگیم یک همچین انسانی زندگی انسانی کرده. گفتیم دین اومده برای فطرت، برای طبیعت نیومده. طبیعت یعنی همون زندگی حیوانی، یعنی همون کمالاتی که از حیوان به پایین تر هستش، حیوانی و حیوان به پایین تر. ولی دین اومده برای فطرت. حالا اگر کسی فطرتش رو شکوفا نکرد، یعنی خودش رو تحت تربیت دین قرار نداد که فطرتش شکوفا بشه، او هیچ وقت حیات انسانی پیدا نمیکنه، هیچ وقت. برای همینم هست که در قرآن دین رو برای دادن حیات بالاتر از حیات حیوانی معرفی میکنه. در قرآن سوره انفال آیه 24 میفرماید دین آمده به این که به شما یک حیات جدیدی بالاتر از حیات حیوانات بده. کلمه حیات رو میاره، دقت بکنید خیلی لطیف است، کلمه زندگی و حیاتی بالاتر از حیات حیوانات رو مطرح میکنه در سوره انفال آیه 24. میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که آن چیز به شما حیات میده. اون چیز چیه؟ دین. احسن. خب این دو سه تا کوچولو که اینجا نشستن ماشاءالله خیلی خوب درس رو گوش میکنن، خیلی بهتر از بزرگترها، بعضی از بزرگترهای تو ذهنشون هست، یاد گرفتن، بحثا رو خوبم انصافا جواب میدن. اون هفته من گفتم خب چرا بزرگترا نمیان بشینن این جلو، حالا اینا ماشاءالله خودشون خیلی بزرگن، بزرگ و بعد جایزه‌هاشون هم آوردم اینجا، اطاعت طبق قولی که دادم سه تا جایزه آوردم برای این سه تا بزرگواری که بهشون میدن ان شاء الله. خواهش می‌کنم. خب پول ما نیوردم، شکلات پولشون میدم بخن، شما میدید. خیلی خب یه سلام خط بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس اون چه که خدا آورده و رسولش آورده برای انسان، برای حیات بالاتر انسان، عبارت است از دین. دین رو آورد که ما حیات فوق حیات حیوانی پیدا کنیم. اگر خداوند دین رو نمی آورد، انسان ها فقط تو محدوده زندگی حیوانی زندگی میتونستن بکنن، همون توحش و وحشیگری که بود، بهش میگن چی زمان قبل از پیامبر بیاد رو، یعنی عربه چی؟ جاهلیت. یعنی اصلا این حیات انسانی نداشت، همون شهوت و غضب و کشت و کشتار و اون زندگی که داشتن. همه جای دیگه هم همینطور هستش. پس اگر کسی میخواد حیات انسانی داشته باشه و بگیم آقا ما 50 سال دلش خوش باشه، بگیم ما 50 سال 60 سال زندگی کردیم، ولی انسان زندگی کردیم، نه در حد حیوانات، در حیطه کمالات حیوانی زندگی نکردیم، بلکه بالاتر از اون آمدیم، یک حیات انسانی داشتیم، در فضای انسانی تنفس کردیم، او فقط با فقط باید تسلیم دین باشه، چون دین هست که فقط کمالات ویژه انسانی رو میتونه شکوفا بکنه. هیچ چیز جز دین نمیتونه استعدادهای ویژه انسان رو، فطرت او رو شکوفا بکنه و به اون بالاترین کمال و درجات انسان رو برسونه. لذا کسی که ارتباطش با دین قطعه و ارتباطش با احکام دینی قطعه است، اهل تبعیت از دین نیست، او اون جنبه هایی که درش هست، در روحش هست، که عبارت است از فطرت با قوای بی نهایتش، خاموش اونها، ساکت هست و هیچ وقت اونها رشد نمیکنه و هیچ وقت شکوفا نمیشه، فقط زندگیش در حد زندگی حیوانات هست، مثل اکثر مردمی که ما در جهان داریم الان میبینیم. نه این باره من بعدا مباحث قرآنی شیرینی براتون جمع‌آوری کردم که انشالله خدمتون عرض میکنم. الان بحث رو میخوام یواش یواش بکشیم به یه جایی که جنبه دینی نداشته باشه و صرفا یک به اصطلاح مناظره علمی باشه. حالا انشالله به اونجا خواهیم رسون. علمی که میگم نه که علم مقابل دین هستش، بلکه میخوام از آیات فعلا استفاده نکنیم، یواش یواش بریم به سمتی که فرض بگیریم شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران چی هستید؟ اصلا متدین هم نیستید. فرض بگیریم همه کسایی که اینجا نشستن اصلا دینی ندارن، اعتقاد به هیچ دینی ندارن و صرفا میخوایم بدون تکیه بر احادیث و آیات بررسی کنیم، ببینیم که واقعا ما احادیث رو میذاریم کنار، آیات رو میذاریم کنار، تبعیت از دین رو میذاریم کنار، همینجوری دو تا چهار تا کنیم، عقل به ما چی میگه؟ عقل به ما چی میگه؟ اینو میخوایم بررسی بکنیم که انشاءالله از یواش یواش وارد این بحث خواهیم شد. بحث این هستش که حالا قبل از اینکه به اون بحث برسیم، این هستش که ما اگر اومدیم دین رو کنار گذاشتیم، دینی که احکامش چی هستش؟ احکامش برای فطرت ما آمده، آمده فطرت رو شکوفا بکنه. خب حالا خوب توجه کنید، دین آمده فطرت رو شکوفا بکنه. حالا اگه ما دین رو کنار گذاشتیم، ارتباطمون رو با دین قطع کردیم، چه اتفاقی میفته؟ دیگه اون ابعاد شکوفا نمیشه، فطرت رشد نمیکنه و زندگی فقط در حد چی هستش؟ در حد زندگی حیوانی میمونه. و خب ببینید، نیازهای انسان نسبت به هر قوه‌ای که در درونش هست نیازهایی داره، این نیازها باید برطرف بشه. لذا وقتی ما درمون شهوت هست، شهوتمون باید تأمین بشه. وقتی درمون فرض فرمایید احتیاج به غذا هست، غذا باید بخوریم. وقتی احتیاج به آب هست، آب باید باشه. به حال هر چی که در خارج هست یک نیاز در انسان نسبت به اون چیز گذاشته شده. اگر انسان تشنش میشه پس باید بیرون آبی هم باشه، اگر گرسنش میشه باید غذایی هم باشه و هر چیز دیگری. حالا در انسان وقتی خدا من فطرت گذاشته، این فطرت رها نمیکنه که انسانو، انسان ممکنه بره سراغ دین یا ممکنه است نره سراغ دین، ولی فطرت دائما فعال هستش اون تو، یعنی هی غذای خودشو از انسان میطلبه ولی انسان نمیتونه بهش بده چون سراغ دین نرفته. فقط تنها زمانی اون فطرت انسان آرامش پیدا میکنه که چیه؟ که دینشو بهش بدی، غذاش بده، غذاش دینه. فطرتو نمیشه با غذا آرام کرد. شما هر وقت گرسنه‌تون بشه، فرض کنید گرسنه‌تون شده الان، شب بعد از کلاس میخواید برید منزل، گرسنه‌تون هست، میرید منزل، بعد میان تو منزل به شما آب میدن، چای میدن، نوشابه میدن، شما گرسنگی برطرف میشه یا نه؟ نه. اگر تشنه‌تون بود با نوشیدنی برطرف میشد، اما وقتی گرسنه هستید فقط با چی باید برطرف بشه؟ با غذا برطرف میشه. یا اینکه نه، تشنه‌تون بود هی به شما غذا بدن، این برطرف نمیکنه. هر قوه‌ای و هر کششی غذای ویژه خودش رو میخواد، اونو باید بدید. چشم شما طالب طول موج هست. حالا شما اگه طول موج نباشه، شما بگو که مثلا فرض بفرمایید با گوشتون مثلا نیاز چشمتون میتونید تأمین بکنید؟ نمیتونید. یا با چشمتون نیاز گوشتون رو تأمین بکنید؟ باز نمیتونید. ذائقه شما چیزی میخواد که مزه داشته باشه. خوب توجه بفرمایید. پس ما هر چیزی، هر قوه‌ای که داریم غذای مخصوص خودشون میخواد. فطرت هم غذای مخصوص خودشون میخواد. حالا اگه کسی فطرتشو بهش غذا نداد و فقط به جنبه‌های حیوانی غذا داد، این فطرت او رو رها نمیکنه، دائما در او چی ایجاد میکنه؟ خواسته داره. اما انسان گاهی وقتا نمیدونه که خواستش چی است. میخواد خودشو برطرف بکنه، نیاز فطرتشو برطرف کنه، اما اگه ندونه که نیازش چه هست، این دائما در حالت تشنگی و جستجوگری و استراب و ناراحتی هستش. خب فطرت چیو میخواد؟ جلسه گذشته صحبت کردیم فطرت اون جنبه چیه؟ اون جنبه معنوی انسان هست. گفتیم انسان دو اصل داره، دو مبدع داره. یه مبدعش مبدع مادی هستش، طبیعتش هست که خاک هستش و از اون آفریده شده. یه مبدعش هم چی هستش؟ روح خداوند و نفخت و فیه من روحی. هر کدوم از مبدعهایی که در انسان هستش غذای ویژه خودشو میخواد. به معنویت نمیشه با مادیت غذا داد، به مادیت هم نمیشه معنویت با معنویت غذا داد. اگه شما شب گرسنه‌تون بود مثلا رفتید خونه، بگید که خب حالا به جای اینکه غذا بخوریم دو رکعت نماز بخونیم، یه مقدار قرآن بخونیم، یه مقدار گریه بکنیم، روزه بشنویم، این نمیتونه نیاز شکم شما رو برطرف بکنه. جنبه مادی شما غذای مادی میخواد و جنبه معنوی غذای معنوی میخواد. خب چون جنبه روحانی شما و جنبه معنوی انسان از روح خدا هست و روح خدا عبارت است از تمام کمالات به طور بی نهایت، پس روح انسان طالب کمال بی نهایت هستش، یعنی دائما همه کمالات رو میخواد به صورت بی نهایت. همه انسان ها هم همینطوری هستن، در هیچ حدی متوقف نمیشن، او رو میخواد. و اگر این بی نهایت رو بهش ندی و پیوندش ندی با بی نهایت، این دائما شما رو اذیت میکنه و او رو میخواد. انسان شما نها کنید، اگه بچه رو در نظر بگید، نوزاد وقتی متولد میشه هیته و محدوده نیازهاش اندک است. شیر میخواد، از غذا دیگه هیچ چیز دیگه نمیطلبه، هر چی بهش بدی پس میده، فقط یه غذا میخواد، قانع هست به شیر. بعد از دو سال غذاها یواش یواش شروع میشه، تنوعش بیشتر میشه، بعد مثلا بیسکویت میخواد، پفک میخواد، شکلات میخواد، آدامس میخواد، بستنی میخواد، میگه که اینا همه رو به همشون هم میل داره. بعد که بزرگتر شد غذاهای متنوعتر و همینطور چی؟ غذاهای بیشتر، دائم اینو میخواد و به هیچ حدی هم محدود نیست. یعنی اگر 1000 نوع غذا باشه دوست داره از همشون استفاده بکنه. اگر به یه غذا یه مدتی بسنده بکنه، بگه آقا مثلا امروز فرض فرمایید نون و پنیر داریم، نهار چی داریم؟ نون و پنیر داریم، شب چی داریم؟ نون و پنیر داریم، دوباره چند روز دیگه بکنی بعدش میاد بهش برمیخوره، با اینکه با همون نون و پنیر هم شکمی سیر میشه ها، اما اون حس بی نهایت طلبش غذاهای بی نهایت میخواد. هی برای همین هم وقتی این همه خوراک و غذا خدا در اختیارش گذاشته، این همه میوه های مختلف، به اینها بسنده نشده، خودش دست برده توی طبیعت و مثلا پفک درست کرده، بیسکویت درست کرده، نمیدونم ماکارونی درست کرده، اینایی که خود بشر دست برده توش، انواع شکلات ها درست کرده، انواع نوشابه ها و شربت ها و کمپوت ها و کنسرو ها درست کرده. چرا این یکسره دنبال تنوع هستش و به هیچ حدی هم بسنده نمیکنه، به هیچ حدی هم راضی نیست. در مورد خواسته های دیگه هم همینطور است. در مورد خواسته های دیگه وقتی بزرگ میشه، مثلا بچه شما فرض بفرمایید یه اسباب بازی براش بخری، این فکر میکنه دیگه خوشبخت‌ترین آدم دنیا هستش، یه بچه کوچیک. بعد که بزرگتر میشه، مثلا فرض میکنه 5-6 سالش هست، اینجوری هستش. یه ذره که بزرگتر شد، مثلا به 7-8 سالش رسید، فرض بفرمایید یه دونه مثلا دختر خانم بهش بگی، مثلا حالا که مثلا 8 سالت هست 9 سالت هست، آرزوش مثلا چی هستش، مثلا مادر بره براش یه عروسک بخواد، اصلا عروسک میندازه تیک تیک میکنه، میگه من عروسک میخوام چی کنم. این همون دختری هستش که 4 سال پیش اگه بهش عروسک میدادن خودشو خوشبخت‌ترین بچهای دنیا میدونست، ولی حالا که بزرگتر شده سطح فکرش رفته بالاتر، دیگه با عروسک ارضا نمیشه، این مثلا یه چیز دیگه میخوام. یا یه پسر بچه مثلا فرض بفرمایید 4 سالش هست، باباش تفنگ براش میخره، خیلی کیف میکنه. بزرگ که میشه مثلا 10 سالش یه تفنگ بادی اگه براش بخره 5 سال شمه، یا کیف میکنه، فکر میکنه دیگه خوشبخته این بچه است. بعد مثلا یه دوچرخه باباش براش بخره، همینطور هستش. حالا مثلا شده فرض بفرمایید 15 سالش 16 سالش، مثلا حالا بابای بره براش دوچرخه بخره، خیلی همچین عشق نمیکنه، حالا ممکن خوشحال شده چیزا استفاده کنه، ولی اونجوری نیست که خودش رو خوشبخت‌ترین آدم ها بدونه. عرض کنم خدمتتون که توی ذهنش این هستش که من یه مثلا موتور گازی داشته باشم چقدر خوب، خیلی عشق میکنه اگه موتور گازی داشت بخریم. بعد دیگه حالا براو و پژو شما نمیدونم یه زایی که بزرگتر میشه میبینه که آرزوی مثلا موتور دنده‌ای و موتور تریل و اینا میکنه. بزرگتر که میشه میگه خدایی میشه ما ماشین داشته باشیم، توی این خیابون ماشین ها رو میبینه دارن رد تردد میکنن. هیچ وقت هم حوث نمی کنه. وقتی کارمند هست یا مثلا مثل ما طلبه هست، هیچ وقت نمی دهیم ما ماشین 10 میلیون سوار شد، ما که پیاده زیاد میدیم میگیم خدا یه شیان قرازه هم داشتیم بسه، یه فولکس هم داشته باشیم بسه. بعد که این کار میکنیم میگیم خب نه، بعد 3-4 سال هی دوست داریم تحلیل احسن بکنیم، پیکان منش بالاتر، هیچ حد یقف نداره. حالا اگه به همین میزان ثروت ما افزوده بشه، ما این همه آدم دیدیم که آدمایی بودن که ثروتشون افزوده شده، هیچ وقت به حد پایین قانع نبودن. خونه اول میگفتن خدای ما یه صابخونه خوبی داشته باشیم، صابخونه خوب، اصلا حرف خونه نیست. بعدن یواش یواش دنبال این هستن که خونه بگیرن، یه آپارتمان مثلا 60 متری، او چه شکر میکنند و گوسفند میکشند و مرغ میکشند و اینها که مثلا یه آپارتمان. وقتی وضع مالیشون زیادتر میشه میخوان برن خونه بزرگتر بخرن، 100 متری، 200 متری، دو طبقه، سه طبقه، نمیدونم پوشوک. بعد سطح خونه فرشا عوض میشه، میبینید که مثلا فرشای ماشینی شد فرشای دست بافت و مبل اومد و تابلوهای آنچنانی اومد و یواش یواش تو هیچ حدی قانع نیستش. یه دونه خونه، دو تا خونه، پنج تا خونه، کسایی داریم که اصلا الان مثل صدام 78 تا قصر داره. یکی از شاه رو یادتون نرفته دیگه، تو اینجا چه قصرها و چه خانه های اونچنانی، ولی هیچ وقت توی قصرش من رفتم مثلا میرین رفته این عقده ای بوده، یعنی همیشه احساس کمبود اینجوری داره دیگه انسان، چون انسان حد محدودی نداره ذهنش که بخواد یه جا وایسه بگه خب من دیگه خوشبخت شدم دیگه چیزی نمیخوام. نه میرین مثلا رفته مبل ناپلئون رو خریده آورده اونجا گذاشته، مبل لویی چندم رو هم گوش گرفته بوده گوشته اونجا، مثل اصلا رو مبل نشینه انگار که زنده نمونه، میمیره اگه نشینه. رفته اونو گرفته روی عقده هایی که داشته بوده، پرده های اون چاینی دوباره اصلا عوض بکنه از لو، مثلا هر سال یه پرده، مبل عوض بشه هر سال یه دونه، ماشین ها عوض بشه یه دونه، چه نمایشگاهی از اتومبیل ها داشته شاه، قانع نبود وقتی اینو میده اینو میخواست اونو میده اونو میخواست هر هی میده همه. این تنوع طلبی انسان هست. یه دونه آدم ندارید شما بهش بگید که 100 سالش باشه موقع مردن، بهش بگید آقا شما موقع الان واقعا به همه آرزوات رسیدی؟ آرزوی نداری؟ نه، همه آرزو دارن. اتفاقا سن که میره بالاتر شوهای آرزو هم چی میشه؟ بیشتر میشه، خیلی بیشتر میشه. یه داستانی داره که هارون رشید، خب زمان هارون رشید امام چندم هستش؟ امام هفتم. هارون زمان امام هفتم، شما این امام هفتم کجا، پیغمبر کجا، فاصله زمانی ببینید. هارون میگه من میخوام یک، حالا هوس بازی اینو ببینید و داستان رو، میگه من میخوام یه کسی رو ببینم که این پیغمبر رو دیده باشه و پیغمبرم حدیث شنیده باشه خودش، بعد بیاد این حدیث برای من بگه. الان کنید فاصله زمانی چقدر. خلاصه تمام مملکت اون موقع رو میگردن یه پیرمردی رو پیدا میکنن که این پیغمبر رو دیده بود، یه پیرمرد خیلی مچاله شده و پیر، اصلا توان نداره ابروهاشو نگه داره، ابروهاشو براش بستن رو پیشونیش که بسیار نمیتونست نگه داره اینا رو که جلوشش ببینه، لای پنبه پیچیدنش توی سبدی. خلاصه این پیرمرد رو میارنش پیش هارون. هارون میگه که خب تو خود پیغمبر دیدی؟ میگه چه دیدی؟ من بچه بودم، خیلی کوچیک بودم، بابام دستام گرفت بود بود پیش رسول الله. گفت پیغمبر حدیثی هم فرمودن چیزی که تو به یاد داشته باشی برای من نقل کنی. گفت بله، پیغمبر فرمودن که یشیب ابن آدم و تشب و معه خصلتان الحرص و طول العمر. این معید صحبت ها، بنی آدم پیر میشه ولی دو صفت درش جواب میشه، یعنی هر چقدر سن میره بالاتر شوهای خواسته ها چیه؟ بیشتره. الحرس، یکی حرسش خیلی زیادتر میشه هرچی سن میره بالاتر، حریستر میشه، و یکی آرزوهاش بالاتر. طول العمل، آرزوهای خیلی بزرگتری پیدا میکنه وقتی سن میره بالاتر. پیر شده دیگه، شکسته است، هیچ توانی نداره، نمیتونه بهره برداری کنه، اما تو ذهنش و در دلش یک روح بسیار طالب و تشنه و قوی داره. بعدن ضعیف ولی روح قوی است. هارون میگه خب خیلی ممنون، متشکرم، زحمت کشید مثلا اومدید، نه این کیسه هم طلا هم مثلا جایزه شما، زحمت کشید باید بفهم میرن. هیچ پیر مرده میره دم قصر رو، از قصر که میره بیرون شروع کنه داد و فریاد کردن آقا منو برگردیم پیش هارون کار دارم. بعد میگن نمیشه دیگه، وقت نمیده و اینها. میگه نه من باید برم، داد فریاد منو ببرید، برش میگردن. خلاصه هارون میگه بگید بیاد چیکار داره. هارون میگه چی شده پیر مرد، چیکار داری؟ میگه هارون تو این سکه طلا رو من دادی مال امسال یا سال بعدم بمیری؟ بعد هارون خندش گرفت و گفت صدق رسول الله، راست گفت پیغمبر، که انسان هر چقدر این هنوز امید داره برای سال بعدم چی باشه؟ زنده باشه و بیاد از من کیسه طلا بگیره. اینجوری هستش و انسان تو هیچ حدی توقف نداره. یه نفر بشه مثلا به قول حضرت امام سلام الله علیه اگه کل کره زمین هم بش بدن کرات رو میخواد. الان هم برای همین هم بشر طمع داره رو کرات دیگه. شما فکر میکنید که مثلا بشر فقط همین روحیه علمیش هستش و علم طلبی و کنجکاویش هست که داره سفینه میفرسته فضا؟ نه، داره دائم بررسی میکنه که آیا بتونه سیاره دیگه رو تسخیر کنه یا نه. یعنی از سطح زمین دیگه گذشته. شما آمریکا رو نگاه کنید، یک کشور ثروتمند، بزرگ، امکانات طبیعی زیاد، اما حد یقف نداره. تجاوز، دائما تجاوز به حقوق دیگران، غارت سرمایه دیگران و بحثشون نیست. هیچ انسانی نمیتونه خودش رو سیر بکنه. یعنی شما این جنبه ها رو هر چقدر بهش برسی و تقویتش کنی به یه لحظه نمیرسه که بگی آقا من بسم دیگه نمیخوام. چرا؟ چون خداوند روح انسان رو بی نهایت طلب آفریده و انسان تا متصل با بی نهایت نشه آرامش بهش دست نمیده. خب حالا بحثی هست، بحث این هست که روح فطرت بی نهایت طلبه، با این جنبه مادی هم توی طبیعت داره زندگی میکنه. دنیای محدود، کره زمین محدود، بعد توانایی انسان محدود، روح نامحدود، بعد حالا دنبال بی نهایت میگرده. چی میشه اتفاق؟ چه اتفاق میفته؟ این هستش که او فکر میکنه که اون بی نهایتی که داره دنبالش میگرده و دائما هی نیازش تجدید میشه تو کره زمین میتونه پیداش بکنه تو دنیا. لذا دائما در دنیا دنبال رفاه هست، دنبال تنوع طلبی هست، دنبال تجاوز و غارت هست که چیزی بیشتری به دست بره خودش رو ارضا کنه. مگه ارضا میشه؟ ارضا نمیشه. هیچ وقت ارضا نمیشه. روح بی نهایت رو فقط باید با بی نهایت آرامش کرد. مثلا لباس، چند جز لباس داره باز میره آرام نشد، لباس های بیشتری میخواد. غذا میره آرام نشد. ازدواج میکنه باز میره آرام نشد. خونه داره میره آرام نشد. اتومبیل میخره میره آرام نشد. بهش پست میدن، تمه پست بالاتر رو داره، هی میخواد خودشونو برسونه بالاتر، هی سلطنتشون، ریاستشو افزایش بده. ثروت داره، میخواد به ثروت های کلان برسه و این نمیتونه. آزار میبینه، اذیت میشه، افسرده میشه. الان ثروتمندا و پولدارا شما ببینید، غمگین ترین آدما، مضطرب ترین آدما همینا هستن. پولدارایی که با بی‌نهایت سرکار ندارن، یعنی روحشون رو پیوندی با دین ندادن، با ابدیت ندادن که آرام بشن. نه، اونا که ارتباطشون با دین ضعیفه، وقتی میریم میگن آقا بابا چه زندگی، چه چیزی، ما خیلی بیچاریم، انقدر دستمون تنگه که نگو، اصلا روزگار آقا خیلی بد شده، وضع خیلی خرابه. هر وقت میبینن شکایت میکنن، هر وقت میرن گله میکنن. فکر نمیکنه که مثلا دو تا کارخونه داره، چند ده میلیون تومان پول ذخیره داره، اصلا از این چیزی که مثلا هزار تا کارمند آرزوی همچین زندگی دارن، او اصلا براش مهم نیست. او اصلا از اینی که داره راضی نیستش، که چشمش دنبال اون نیست که نداره. میگه آقا این هم رفیق ما، همکار ما 5 تا کارخونه داره، من باید اون کارخونه رو افزایش بدم. رئیس شرکت بنز، بنز رو شما دیدید دیگه، محصولاتش چند ده سال تو همه دنیا حکومت داره میکنه. همه اقسام بنز الان تو کشور خودمون نگاه بکنید ببین، غیر از بنز حدود 80 شرکت دیگه هم داشت. شما فکر میکنید آرامش پیدا کرد و آخر با روح مطمئن و آرام مرد؟ دختر راکفلر که ثروتمندترین مرد آمریکا بود گفت من هیچ لذتی نیست که در دنیا نبوده باشم و خسته شدم دیگه و هنوز آرامش پیدا نکردم، هیچ لذتی نیست. اقدام میکنه به خودکشی، چند بار دلشو میگیرن، بالاخره آخر توی یه جا موفق میشه خودشو بکشه. میگه شاید ورای این مرگ یه چیزی باشه که من مزه اونو بچشم، من مزه مرگم نچشیدم، شاید این مرا آرام بکنه. خودشو میکشه. بعضی دیگه انقدر تو لذت و غرق میشن دیگه میگن هیچ لذتی نیست، میره تغییر جنسیت میده، میگه من تغییر جنسیت بدم، مرد میشه زن، زن میشه مرد. میگه تو تغییر جنسیت اولش وقتی من جنسیتم عوض بشه، لذتایی که مربوط به اون جنس هستم چه میچشم، اقلا زندگی برام یه نواخ نیست، میشه یه نواخ زندگی برشون. چرا؟ چون اینا همیشه سر خودشون کلا گذاشتن، دنبال اون چه که روحشون میخواسته نرفتن و میخواستن این روح بی نهایت رو با چی آروم کنن؟ با دنیای محدود. مثل بچه شیر بخواد از مادر، مادر پستونک بذاره دهنش، پستونک ممکنه شبیه مثلا پستان مادر باشه یه مدتی، بچه سرش گرم شه چند دقیقه آروم بشه، اما بچه بعد از یه مدت میفهمه که این سرش کلا رفته، میفهمه که اشباع کاذب داره میشه، ارضاء کاذب داره میشه، یادش در میاد. همه انسان ها همینطور هست، فقط روح بی نهایت آقا باید با بی نهایت آرامش کرد، او هستش که به انسان آرامش میده. مردان خدا مؤمنین وقتی دین بهشون عرضه میشه آرامش پیدا میکنن، چون میفهمن که دیگه پیوند برقرار کردن با بی نهایت و ابدیت، میفهمن که این دنیا خیلی کوچکتر از اون هستش که بخواد جزای روحشون باشه و خواسته هاشون رو برطرف بکنه. یه مؤمن وقتی میاد به محراب میسته، ارتباط با بی نهایت و خدای ابدی و بی نهایت برقرار میکنه، به لذتش میرسه و آرام میشه. برای همین از میزان حرصش تو مسائل مادی کم میشه و دائما حریص میشه در مسائل چی؟ معنوی و بی نهایت. اونجاست که آرام است. وقتی آرام شد میبینی که خوشحال هست، سالم هست، راحت هست. کمترین بیماری های جسمی و روحی، امروز دیگه علم ثابت کرده، بعدا مفصل براتون خواهم گفت در مباحث جلسات آینده که هفته دیگه شروع میکنیم، کمترین بیماری های جسمی و روحی در میان متدینین هستش. و هر متدینین دورتر میشی به زندگی های مرفه و کمرنگ نسبت به مسائل دینی میرسی، اینه که بیماری ها، استراب ها، استرس ها، به قول امروزی ها، قرص اعصاب خوردن ها همه بیشتر میشه. هر چقدر تو مناطق شهری میری میبینی همینطور هستش. تو مناطق صنعتی و تکنولوژی و پیشرفته که میری، تو کشورهای پیشرفته میبینی بیشترین خودکشی ها، بیشترین ناامنی ها، بیشترین اضطراب ها، بیشترین بیماری های روانی، بیشترین درصد جمعیت تیمارستانی و خلاصه دیوانه ها، بیشترین مصرف قرص توی اونها هستش. ولی وقتی میای توی مؤمنین، توی طبقاتی که یه ارتباطی با دین دارن، برای همینم الان تو امریکا چی رو شروع کردن؟ دیگه مجبور شدن ایمان درمانی رو شروع کردن. ایمان درمانی یعنی میره مریض دیگه خوب نمیشه، فهمیدن باید چیکار بکنن، دارن یواش یواش چیکار میکنن؟ یواش یواش یه چیزی هم به نام دین و مذهب و بی ارتباط با ماورای طبیعت و دعا به خصوص و نیایش رو وارد اون سیستم درمانی خودشون میکنن تا مریضاشون از این طریق درمان کنن. دو گروه مریض رو گذاشته بودن، برای یه گروهش رو برنامه دعا و برنامه های مذهبی گذاشتن و دعا کردن بهشون یاد دادن. دو تا گروه بیماری که یه بیماری داشتن، بعد اثرش رو بعد از یه مدت دیدن که اینهایی که ارتباط با دعا، با عبادت داشتن، با ماورای طبیعت داشتن، زودتر خوب شدن و اینها خیلی دیر طول کشید درمانشون. آرامش، ذکر، یاد خدا و یاد بی نهایت. خدایی که من متوجهم که خدا من رو برای خودش آفریده و خودش میخواد جزای روح من باشه، و حتی میفرماید بهش با اون عظمت رو برای جسم شما آفریدم و برای روح شما چیزهای خیلی بالاتر، چیز بالاتری آفریدم یا چیز بالاتری هست. اینجوری هست که یه مؤمن به آرامش میرسه. هیچ وقت تو زندگی احساس شکست، قبطه، حسادت، کمبود، کم شخصیتی نمیکنه. ملاکا دیگه فرق میکنه اینطوری. کسی ثروت من طرف که بتونه بی نهایت بهره بیشتری ببره. یه حدیث خیلی زیباست از نبی اکرم، امیدوارم با تمام وجودتون بتونید حدیث رو جذبش بکنید و هضمش بکنید و انشاءالله تبدیل بشه به شما. میفرماید هر کسی تشنه میمیره مگر ذاکر خدا، او هست که آرام میمیره. کل احد یموت و عطشان الا واکر الله. هر کسی تشنه از این دنیا میره، یعنی دائما در آرزوها، در هوسها، در تمایلات، یه دفعه نقشه های خیلی زیادی داره برای آیندهش، دیگه مرگ از سوت پایان میخوره و دراز میکشه دیگه، ارتباط قطع. تو اندیشش چه بروبیاهایی، چه فکرایی، چه برنامه‌هایی برای آینده داره، میبینی آرام نمرد. ولی یه مؤمن، یه کسی که ذاکر خداست و پیوند با خدا داره، خیلی شیرین میمیره، خیلی راحت تو زندگیش. او هیچ وقت توی این مسابقاتی که انسانهای بیدین و لامذهب، انسانهایی که ارتباطشون با خدا قطع است، او هیچ وقت توی این مسابقات نه وارد میشه و نه احساس شکست رو قوب میکنه، احساس باختن میکنه. اون هرگز اینجوری نیستش، چون دین رو پیدا کرده، فهمیده برای فطرتش، برای مادیتش، برای جنبه های حیوانی و کمالات حیوانیش باید با دنیا ارتباط داشته باشه، با ماده و مادیات ارتباط داشته باشه، اما برای ارضاء روح بی نهایت طلبش فقط باید با چی؟ با چیزی که به او خوراک بی نهایت میده ارتباط برقرار کنه. با عبارت هست از دعا، عبارت هست از دین، عبارت هست از ماورای طبیعت و ابدیت و بی نهایت. دین انسان این کارو میکنه، دین آمده که اون فطرت رو و اون فطرت بی نهایت طلب و تربیت کنه. لذا وقتی انسان متدین میشه میبینه که به آرامش، به سلامت روحانی، به سلامت اخلاقی، به بهجت و سرور و شادی روحی میرسه. هیچ کس نمیتونه به اندازه بسیجی ها شاد باشه، هیچ کس. اونهایی که جبهه بودن یادشون هست، اونهایی که نبودن و بسیجی ها و جبهه ها رو دیدن یادشون هست، که هیچ کس به اندازه اونها نشاط نداشت تو زندگی. شما این 24 جلد فرهنگ داری، فرهنگ جبهه رو مطالعه بفرمایید. یه جلدش مخصوص شوخی ها و مزاهای رزمنده ها هستش، بخون ببین که اینها چقدر آرامش داشتن. شب عملیات چجوری مرگ و به مسخره میگرفتن. شب عملیات شب شوخیشون بود، شب لذتشون بود، شب بهجت و سرورشون بود. کجا بودن این آرامشون؟ این مصطفی امیر خدا بیامرز، من تا زمانی که شهید شد باهاش بودم، بعضی از فرادای این پایگاه من باهاشون بودم. شب عملیات ما داشتیم با مصطفی، ما چیکار می‌کردیم اون موقع تو جبهه؟ پشت خط بوده توی اهواز، بعد فوتبال تیم گذاشته بودن بچه بسیجی ها و خلاصه فوتبال بازی میکردن. مصطفی هم که ماشاءالله بازیش خیلی عالی بود، خلاصه یه طرف توی مصطفی اینا بود، از اون طرف هی تیمو عوض میشون، اینا بودن همیشه، همیشه میبردن. این شادی اینا شب عملیات. بعدم که بودن عملیات هست، برید بگو و بخند و شوخی و تا میرفتن عمل. کی هم مرگ میترسید؟ اما طرف مقابل ما استراب بود، تو جبهشون حاکم بود. میگفتی الله اکبر یا زهرا یا مهدی. حضرت عباسی من چند نفر سکته کردن مردن اون، یعنی اسم یا زهرا که میاد یا مهدی گفته میشد، من خودم با چشم خودم دیدم. کسایی که با نعره رزم ما شنیده بودیم امیرالمومنین علیه السلام توی یکی از جنگ ها اومدن، فرمانده سپاه دشمن مرده ولی نه زخمی هست نه شمشیری هست نه چیزی هست. آقا این چطور شد مرد؟ کی کشتش؟ گفت من الله اکبر کشیدم این مرد. بعد شنیده بودیم توی تاریخ، اما دیدن خیلی چیز دیگه. ما دیدیم که واقعا من با چشم خودم دیدم که وقتی الله اکبر می‌کشیدیم یه عده سکته می‌کرد. و وقت این ور چی؟ این ور شاد و شنگول و راحت با شادی با شوخی میرفتن جلو، عملیات میکردن میومدن. این آرامش هست، این شادی. چرا؟ چون پیونده با امام زمان علیه السلام داره. آقا شما جوان ما تیر میخورد، لحظه آخر شهادتش بود، بارها ما دیدیم دیگه تو این 7-8 سال جنگ تو عملیات راحت آرام دست میشه جیبش. همشون هم داشتن از این جانماز رو در میورد، باز میکرد سرش رو میذاشت به سجده، میگفت این چند دقیقه آخر سجده داشت در سجده بمیرم. دوستانی داشتیم که وقتی تیر میخورد بهشون، میدونستن که رفتنی هستن، اینها قرآن باز میکردن تو همون حالتی که افتاده بودن، قرآن میخوندن تا شهید میشدن. عزیزی داشتیم اکبر رمضانی، خدا رحمتش کنه، از بچهای تخریب آقا مجید میشناسه تخریب چی بوده، که این وقتی رفت تو میدون مین وال میدید، خورد به بدنش، سوراخ سوراخ شد، تا آوردیمش پشت خط، یعنی پشت میدون آوردیمش، فقط دائم گفت حسین جان، حسین جان، حسین جان، تا چی؟ تا کنار میدون آرام. یا صاحب الزمان، یا زهرا. بعضی ها بودن اون لحظات آخر میگفتن که آقا مثلا به مسئول دسته فرمانده گروهان، آقا ببخشید ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد بکنیم دیگه. این ظاهر باطن همین بود، سرشون نمیشد رفت. اون وقت کارگردان های نفهم ما وقتی میخوان فیلم بسازن و رزمنده ما رو که نشون میدن تو لحظه آخر تیر میخوره، یاد نمیدونم دوست دخترش افتاده، نمیدونم زنش بچهش تو پارک بودن، نمیدونم شب عروسیش کی، والا اینجوری بود. هیچ بسیجی اینجوری نمرد، همه بسیجی یاد امام زمان بودن، دنیا رفتن، تمامش یاد حضرت زهرا بودن، یاد خدا بودن، یاد رسول الله و امام حسین بودن، با ذکر یا ابوالفضل یا علی اکبر به ابدیت پیوستن. کسی یاد دنیا نبود که اصلا شما فیلم اینجوری میسازید چهره رزمنده و بسیجی ما رو خراب میکنید. با این آرامش بودن و نه آدم هایی بودن که بیدین بودن، جبهه دشمن شما نگاه بکن، اونا هیچ وقت تو فیلم هاش میگم ظهور دارن، وقتی میخوان بمیرن تمام دنیاشون به یادشون میاد، یاد زن و بچه اونو نمیدونم، پولاشون رو نمیدونم، خونهشون رو نمیدونم، مقامشون رو، درجهشون میاد. اما کسی که پیمان میخوره با دین اصلا اینجوری نیست، یه دنیا اطمینان است، یک دنیا آرامشه و همیشه شاده. به خدا قسم یاد ایامی که در گلشن فقانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم، هیچ وقت دیگه اون ایام شاید نیاد و هیچ وقت ندیده تاریخ اینجوری. ما شنیدیم که شب عاشور و اصحاب امام حسین شوخی میکردن، ولی دیدیم بچه نسیجی آمان با چه آرامشی رفتن، اینا رو دیدیم. ای کاش میشد تکرار بشه، ای کاش میومد اون دوران، میشد اون بهجت ها و سرور های معنوی که هیچ کس جز کسی که فقط همونجا بود نتونست بچشه، میشد دوباره یه معرفت. اونهایی که چشیدن الان سختش دیدی حاجی ها، چون بزرگترهایی که رفتن مکه الان اسم مکه میاد میسوزن، اسم بقیه و مدینه میاد میسوزن، چون میفهمن کجا بودن، وقتی اسمش میاد ناراحتن. چه فهمن اینجور؟ این تربیت دینی است. تربیت دینی آرامش هستنش، سرور هست، نشاط هست، شادی هستش. در اوج مشکلات مادی که داره هیچ وقت شکست خورده نیست، همیشه عزیزه، همیشه قوی است، چون برای دنیا زندگی نمیکنه، چون همه ارزش ها رو در مسائل مادی و دنیایی نمیبینه، که فکر کنه همه چیز یعنی این که اگه مثلا من حالا نم فلان چیزمو پیدا نکردم، فلان چیزمو مادی رو بهش نرسیدم، شکست بخورم، به آدم بدبختی باشم. خیر، الفقر و القنا بعد الارض علی الله، فقر و ثروت بعد از اینکه انسان عرضه میشه به خدا و قیامت معلوم میشه کی ثروتمند رفته کی فقیر رفته. لذا مؤمن وقتی پیوند با دین داره دنبال ثروت های حقیقی است، نه ثروت هایی که میذاره و میره. خب از جلسه بعد بحثمون در مورد مختصر، چون این بحث رو قبلا مفصول 13-14 جلسه کردیم، مفصول مختصر برای شما میگم در رابطه با مسئله ضرورت که ما چرا به دین احتیاج داریم. از جلسه بعد بحثمون دیگه از آیات و روایات نمیخوام استفاده کنم، یه بحث دیگری هستش در رابطه با خوشبختی و اینکه انسان از چه راهی خوشبختی خودش رو میتونه تأمین بکنه و آیا واقعا ما بدون دین میتونیم خوشبخت باشیم یا نه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.